بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله جواب میکنه، همه رو منسجم کنیم. یه علم چرا نکنیم؟ آیه که نداریم، روایت که نداریم، دلیل عقلی که نداریم، بس و غلایه از ریشه مسئله رو بگیره تا ما این سنت رو بشکنیم. اینجا بگیم موضوع العلم ما یبحث عن عوارضها مطلقا، عوارضی که دخالت دارد در نیل به هدف علم. ما یبحث فیه عن عوارضی مطلقا التي یعاون تعاون علا الوصول الى هدف العلم. فبنان علا ذلك اولین اشکال ما این شد که ما تقسیم سگانه شما را قبول داریم، ولیکن قولی نمیدیم که فقط از دوتای اولی در علم بحث کنیم و از سومی بحث نکنیم. اون دلیلی نداریم، بلکه دلیل برخلاف اون داریم. پس این دومین سنت شد که در این سلسله بحث ها شکسته شد. مرحوم آخوند همین بحث رو مبنای متأخرین رو میگه. مرحوم آخوند میگه بلا واسطه فی العروض، معنیش این است در علم بحث میکنیم از قسم اول و ثانی و از قسم ثالث بحث نمی کنیم. مرحوم آخوند همین مبنای متأخرین میگه. اینطور که ما میگیم نه، ما میگیم هر سه قسم بحث میکنیم اگر ما رو کمک کند در رسیدن به هدف علم از همه بحث میکنیم. یا با حسفیه ان عوارض ذاتیه و غیر ذاتیه، در صورتی که ما رو به رسیدن به هدف علم کمک کنیم. خب این نکته اول بود و نقد اول. و اما نقد دوم این است که در علوم گاهی از عوارض ذاتی در علوم گاهی بس از عوارض ذاتیه بعضی از مصادیق موضوع بحث میشه، نه کل موضوع. ببینید موضوع علم نجوم ستارگان، آیا ما موظفیم هر بحثی میکنیم راجع به عوارض کل ستارگان باشد؟ یا اگر بحث بکنیم از ستاره مریخ و عوارض اون هم جز علم نجومه؟ ما یبحث عن عوارض ذاتیه، یعنی از عوارض موضوع، یا گاهی از عوارض بعض مصادیق الموضوع. ظاهر عبارت این است باید عوارضی باشد که به کل موضوع، یعنی عارض نجم به ما انهو نجمون خواص عمومی ستارگان. ظاهر این ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، عوارض موضوع، موضوع به ما انهو موضوع، یعنی ما خواص عمومی ستارگان و آثار عمومی ستارگان در علم نجوم بدانیم. اما اگر حالات خاص ستاره مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون و امثال اینا بود، نه این جز علم نجوم نیست. اینطوریه؟ میگن ما یبحث موضوع حلقه اتصالی است که از عوارض این حلقه اتصال بحث میشه، از عوارض نجم به ما انهو نجم. همون اشکال میاد بحث. پس باید تعریف رو اصلاح کنیم. ظاهر عبارت ظاهر این است موضوع الواحده، برهانشون هم برهان قاعده الوحده است، الواحد لا یستر الا من الواحد، بنابراین موضوع باید واحد باشه عوارض هم عوارض این موضوع باشه، یعنی عوارض ستاره باشه، نجم باشه. یا اگر خواستن بحث کنن از فرض کنید کلمه و کلام، باید عوارض کلمه کلام رو به طور کلی باشه، اما کلمه خاص نه، کلام خاص نه. عبارت رو بگید عوض میکنیم: موضوع لیل ما یبحث فیه ان عوارض الذاتیه او ان عوارض مصادیقه. بعض مصادیقه و الا اگر ان عوارض بگید، ظاهرش این است عوارض موضوع کلی، یعنی کل نجم، کل کلمه، کل کلام. این عبارت نارساست. میگه آقا منظورشون این نیست، همین که شما میگید است. ما میگیم عبارت به قامت منظور اونها درست نیست، باید عبارت رو اصلاحش کنم. توجه داری؟ عبارت رو باید لااقل اصلاحش کنیم تا بسازه به مقصود اونها. بگیم موضوع علم ما یبحث عن عوارض الذاتیه ان عوارض نفسی و عوارض مصادیقه. اینو بگیم در هر علمی بشه دیگه بهتر، به قول مومنگو دیگه بهتر. بله. و اما ثالثا یه مناقشه در مثالی هم ما در اینجا داریم، گرچه مناقشه در مثاله، ولی خب تذکرش بد نیست که این مثال سفینه و جالس سفینه که اینو جزء واسطه در عروض دانستن، نه واسطه در ثبوت، و گفتن این بلعرض و المجاز است نه به حقیقت، این مثال قابل خدشه، قابل ایراده. حالا ما مثال بدون ایرادش رو میگیم به علت این که جالس سفینه حرکت داره. منظور از حرکت چیه؟ ان کان المنظور من الحرکه انتقال من مکان الى مکان آخر. خب بنده با سفینه از اینجا میرم مکه انشاءالله، با هواپیما از اینجا میرم جده، حرکت دارم دیگه، الانتقال من مکان الى مکان آخر. این بالعرض و المجاز نیست، واسطه از این مثل حرارت ناره، ببخشید مثل حرارت ماء به ناره، حرارت ماء به نار، به وسیله نار آب دار شد، به وسیله سفینه هم حرکت کرد. چه فرق میکنه با حرارت ما به نار؟ خواب باشه مواد بیدار باشه حرکت میکنه، یعنی از مکانی به مکانی دیگه میره. حرکت یعنی چه؟ حرکت فلینه دیگه، حرکت جوهری که نی، فلینه حرکت فلین، یعنی انتقال به مکان الاخر. بنده از اینجا رفتم کربلا، از اینجا رفتم جده، از اینجا رفتم مکه، خب یه حرکته دیگه. این کان المراد من الحرکه حال انتقال. بله میگن دیگه من حرکت دادن، خب آب رو هم آتش داغش کرد، دیگران داغش کردن، خودش که داغ نشد. و همون چیزی که در ماه و نار میگید در باره سفینه و جال سفینه هم بگید، واسطه به ثبوت دیگه، یعنی اون سبب میشه که حرکت حقیقتا عارض بشه به این انسان. و اما اگر مراد از حرکت رفع الاقدام و وضع الاقدام، بگید منظوره آب خودش داغ نمیشه، با آتش داغ میشه. دقت کنید، اجازه بدید. آب در اینجا هم اگر و امکان المراد من الحرکه رفع الاقدام و وضع الاقدام، نه سفینه داره نه جالس سفینه. جالس سفینه رفع الاقدام و وضع الاقدام نداره، سفینه هم رفع الاقدام و وضع الاقدام نداره. اگر مراد حرکت انتقال من نقطت الى نقطت نخرا باشه، هر دو دارن، یکی به ذاتی که به تبع، اما دارن، مثل نار است و ماء داغ. و اگر مراد رفع الاقدامی میگی نداره، نه انسان دارد نه سفینه دارد رفع الاقدام، اونی که تو ذهن مبارک شماست و نمیتونید بگید این است که سفینه به ذات حرکت میکنه و جالس به تبع. خب مثل آتش هم همینه، ما داغ میشه، آتش به ذات داغه، ما به تبع، و اون ظرف آبم اونم به تبعه، اون داغ میشه. این داغ، شما اگر آب داغ ریختید توی ظرف، ظرف داغ میشه یا نه؟ رفتید حالا تو بحث که انتقال عرض ممکن است یا انتقال عرض ممکن نیست. نه خیر، نه خیر، خود آب داغ میشه، طبق علوم جدید خود آب داغ میشه، ذرات حرارت نمیشه. داغی به معنی جدایی مولکول هاست، مولکول های آب از هم دور میشه به وسیله حرارت، واقعا دور میشه، نه اینکه ذرات آتش. بعضی از خودما خیال میگن ذرات آتش از لابلای زرد میره لابلای آب، نه خیر، باعث میشود مولکول های آب از هم دور بشه، خب داغ میشه، داغ یعنی جدا شدن، یا حرکت مولکول ها، حرکت سریع مولکول ها، خب پیدا میشه. حالا منو نبرید تو وسائل خارجیه، بریم از بحث خارج. خلاصه ان کانت المراد من الحرکه انتقال به مکان الى مکان حقیقتا داره، و اگر رفع الاقدام و وضع الاقدام باشه، نه سفینه داره نه جالس داره، تنها تفاوتی که هست یکی به ذات متحرکه، یکی به الغیر، عیناً مثل آب و آتشه که آتش به ذات داره و ما به الغیر داغ می شود. اما حقیقتا بگذارم، نمیگه از قم رفت تهران، شما که سوار ماشین میشید عرف میگه، نمیگه من فلان روز حرکت کردم آمدم تهران، نه آمدم به تبع آمدم، مجاز نیست، از قم به تهران رفتن که مجاز نیست، حرکت انتقال از مکان الى مکان، و حرکت فلان چیه؟ در فلسفه میگن حرکت چیه؟ من مکان الى مکان، من از مکانی آمدم به مکانشون، میگه مجازه، خودش مجازه. اینم ثالثاً یه مثالی بود، مناقشه فی المثال، که میگن مناقشه فی المثال هم لیس من دعو المحصلین، حالا ما اینجا جز محصلین خودمون حساب نمی کنیم، مناقشه در مثال هم می کنیم. خب مثال خوبش چیه؟ مثال خوب این مثل همون مثال معروف که میگن جر المیزاب، المیزاب و جاره، وقتی اسناد جریان به میزاب میدی، ناودان که حرکت جاری نمیشه، آب ناودان جاری میشه، ولی میگه جر المیزاب، اسناد الجریان الى المیزاب ناودان، در حالی که حقیقتا جریان مال ماه، منتها بالواسطه فلعروض اسناد مجازی به ناودان، میگه آقا ناودان ها جاری شد، نبودی ببینی چه قوقایی شد و چه بارانی آمد، همه ناودان ها جاری شدن، سر به سر هم گذاشتن، یعنی آب ناودانان جاری شد، به هم متصل شد، از این ور پشت بام از اون ور پشت بام آب ها سر به سر هم گذاشتند و متصل شدن. تعجب داری؟ این اسناد مجازیه واسه. خب مثال خوبش اینه، اما اون مثال یه مناقشه در مثالیست. خب میگن اون است که اسناد مجازی باشه، خودشون میگن اسناد مجازیه واسطه در عروض، یعنی اسناد مجازی، خودشون اینطور میگن. خب از اینجا من یه نتیجه بگیرم و از این بحث جمع‌بندی کنم بگذرم. و من هنا یعلم، از اینجا دانسته میشه که اون چه مرحوم صاحب کفایه در اول کفایه داره چی میگه؟ میگه ان موضوع کل علم نفس و موضوعات مسائلهی اینه، موضوع هر علمی نفس و موضوعات مسائلشه. و این کان یغایرها مفهومن تغایر الکلی و مصادیقهی و طبیعی و افرادهی. میگه موضوع علم با موضوع مسائل متحده، تفاوتش تفاوت کلی مصداق، تفاوتش تفاوت طبیعی و افراد. ایشون اینا داره، میگه موضوع علم با موضوعات مسائل متحده، تفاوت تفاوت کلی و مصداق، تفاوت طبیعی و افراده. ما میگیم این جمله مرحوم آیا خوندم قابل حجر. چرا؟ و اینکه گاهی تفاوت موضوع علم با موضوعات مسائل تفاوت کل و جزء، نه کلی و جزئی، تفاوت الکل مع اجزائه. گاهی اینطوره، گاهی تفاوت الکلی مع افرادهی است، گاهی تفاوت الکل مع اجزائهی است. حالا مثال بزنم، فرض کنید علمی بحث از معرفت الانسان می کنه، میگن کلی و فرد با کل و جز چه تفاوت داره؟ خب این مسئله ایست که در حاشیه مولا عبدالله، خب ما باید، خب فاصله شده، علما فاصله شده، یادشون میره. ببینید وقتی مدرسه میگید کلی، افرادش مدرسه امام امیرالمومنین، مدرسه فیضیه، مدرسه دارالشفا، این کلی و افراده. اما کل و جز چیه؟ این مدرسه، این سالن درس، اون اتاق دفتر، اون سرداب، اون پشت بام، این کل و جز دیگه. کل و جز و کلی و جزئی مدرسه. حالا در موضوعات میرسیم، گاهی موضوعات با موضوعات مسائل تفاوتش تفاوت کلی و فردی، که اینجا همین. مثلا فرض کنین موضوع علم اصول ادله اربعه است، موضوع مسئله اجماعی، اجماع یکی از ادله اربعه است، یه مثال، یا خبر واحد یه مثال. موضوع الحجت فی الفقه، الحجت فی الفقه کلیه، خبر واحد یه مصداقه، اجماع یه مصداقه، دلیل عقل یه مصداقه، اینا مصداق هم دیگه، کلی و فرق. خیلی جایی اینه حق با خونده، ولی بعض جا هم اینطور نیست. موضوع مسئله با موضوع علم کل و جزه، یعنی موضوع مسئله جزئه نه جزئی، فرد نی، جزئه. مثلا علمی موضوعش انسان، معرفت الانسان، ما می توانیم در این علم از انواع انسان، اقسام انسان اینا بحث کنیم، اما از اجزای انسان، از قلب بحث کنیم، از مغز بحث کنیم، از روح بحث کنیم، از جسم بحث کنیم، این که مناسب علم انسانشناسی هست دیگه، لازم نیست در انسانشناسی همش از افراد بحث کنیم، از اجزای انسان هم بحث کنیم، این داخله در مسائل علم هست. پس این که قول بدیم حتما موضوع علم در مقایسه با موضوع مسائل جنبه کلی و جزئی دارد، نه کل و جز ما یه همچین قول اینجا نمیدیم. ما میگیم قد یکون نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل از قبیل کلی و فرد، طبیعی و افراد، و قد یکون من قبیل الکل و الجز. در علم انسان شناسی بحث از قلب کنیم، بحث از مغز کنیم، بحث از روح کنیم، بحث از جز کنیم، چه معنی داره؟ این هم از شعرهایی است که گفته شده و دلیلی بر این نیست، ادعایی است. باز ریشه مسئله را از دست ندید. اصلا انسجام علوم عقلای ناعقلی، عقلا هم یه انسجام طبیعی و حسن قبحی میخوان و این با موازین حسن قبح میسازه که ما علمی درباره انسان شناسی بحث کنیم و درون از روح بحث کنیم، درون از جسم بحث کنیم، درون از قلب بحث کنیم. چه معنی داره انسجام به عنوان حسن و قبح عقلایی در مجموعه مسائل علم؟ خب حالا ما یه جمع‌بندی بکنیم و امر اول تمام. نتیجه این شد موضوع علم، اولا ما از مجموع بحثی که کردیم تا کنون این است، برای علم موضوع واحد ما نمیخوایم. اولا برای علم موضوع واحد نمیخوایم، گاهی غرض واحد، گاهی محمول واحد. باید حسن باشه، حسن داشته باشه عقلا این مجموعه رو با هم یه علم کردن، یه انسجام، یه ارتباط، اما بین الموضوعات، اما بین المحمولات، اما بین الغرض. برای هر کدام مثال زدیم، اون جایی که وحدت، وحدت موضوعیه، اون جا که وحدت، وحدت محمولیه، و اونجا که وحدت، وحدت غرضه. هر کدام از این سه باشد حسنه، انسجامه، وحدت عقلایی داره. این نکته اولی که از بحث آمد. نکته دوم این است که این دو تفسیری که برای عوارض ذاتی ذکر کردن، تفسیر قدما دلیل منطقی نداره، تفسیر متأخرین دلیل منطقی در بدو نظر می شود برش پیدا کرد. نکته سوم این شد که از مجموع بحث ها معلوم شد این است، ما اگر برای علم موضوع واحدم قبول کنیم، مقید به عوارض ذاتی نیستیم. کل عوارض اینطوری میگیم، تعبیر میگیم موضوع علم ما یو پسوفیان عوارضه التی لهو دخل فی غایت علم. موضوع العلم ما یو پسوفیان عوارضه التی لهو دخل فی غایت العلم. هذا تمام الکلام فی الامر الاول من الامور الاربعه. چهار تا مطلب داشتیم که در مقدمه اولا، 13 تا مقدمه باید بگیم. حالا طبق 13 تا مقدمه مرحوم آخوند، شاید ما مقدماتی هم اضافه کردیم ولی 13 تا ایشون میگیم. مقدمه اولا 4 تا مطلب توش بود. مطلب اول موضوع علم، تمام شد. مطلب دوم تمایز علومه. مطلب سوم موضوع علم اصول، بالخصوص نه کل علم، موضوع علم اصول. مطلب چهارم هم تعریف علم اصول. 4 تا مطلب در مقدمه اولا بود. از این 4 تا اولی تمام. موضوع علم مازا لازمه، لازم نیست، چه نیست، عوارض ذاتی، اینو تمام شد. میریم سراغ الامر الثانی من الامور الاربع فی المقدمت الاولا، با اون تمایز علوم. در باره تمایز علوم اقوال متعددی هست که ما 4 قول رو در اینجا برای شما بیان می کنیم. یکی قول مشهور است، دیگری قول مرحوم آخونده که مخالفت با مشهور کرده، سوم قولی است که مرحوم هاشم‌الدین حسین اصفهانی در حاشیه‌اش داره نهایت الدرایه، چهارم قولی است که امام در طبق تهذیب الاصول دارن. ما این چهار تا قول و لااقل میگیم و بعد مشغول نقد و بررسی این اقوال درباره تمایز علوم میشیم. اما اولین قول که لعل مشهوره این است که تمایز العلوم به تمایز موضوعات، در واقع نتیجه همون بحث در موضوع علمه. وقتی موضوع علم و فسویان عوارض ذاتی شد، تمایز علوم هم به تمایز موضوعات میشه. طبعا تمایز العلوم به تمایز موضوعات، این قولی است که لعله المشهور. و اما قول دومی که در اینجا هست این است که ما بگیم تمایز علوم به تمایز حیثیات. چطور؟ ما نگاه میکنیم میبینیم خب بعضی علوم در موضوعات شبیه همه. علم صرف موضوع کلمه است، علم نحو الکلمت و الکلام، علم لغت کلمه است، علم معانی بیان الکلمت و الکلام. در چهار علم موضوع کلمه یا کلمه و کلام. علم صرف، نحو، لغت، معانی. اگر تمایز العلوم به تمایز الموضوعات باشه، این چهار علم چه تمایزی از هم دارن؟ وقتی علما اینو دیدن بعضی از علوم در موضوعاتشون با هم مشترک و شبیه هم، ناچار شدن پای قید حیثیت رو به میان بیاورن و بگن موضوع العلم من ها به الحیثیت، موضوع فلان علمه. مثلا الکلمه من حیث تصریف الی سیغ متعدده، موضوع علم چیه؟ سر الکلمه من حیث تصریف موضوع علم سر. و اما الکلمه من حیث الاعراب والبنا، موضوع چیه؟ علم نه. و اما کلمه من حیث المعنا، موضوع علم لغت. و اما من حیث الفصاحه والبلاغه، موضوع معانی و بیان. ناچار شدن پای حیثیت رو به میان بیارن و به وسیله حیثیت خواستن فرق بین این علوم بذارن. درست؟ در اینجا اشکالی پیدا شده که مرحوم هاشم‌الدین حسین رفته سراغ این اشکال، و آن این است آیا این حیثیت جنبه تقلیدی داره یا جنبه تحلیلی داره؟ این حیثیت قید موضوعه، یعنی کلمه با قید تصریف موضوع علم صرفه، این حیثیت جمعه تقییدیه داره. کلمه با قید اعراب اگر این باشه محمول میاد تو موضوع، اعراب محموله، تصریف محموله. محمول میاد تو موضوع، این که محاله محمول قید موضوع بشه، جز موضوع بشه. پس این کان المراد من الحیثیات امور تقییدیه و الموضوع به قید الحیثیت موضوعان لازمه دخول المحمول فی المول. هرچی باشه محاله، محال شما محمول را جز موضوع قرار بدی. به هر معنی که شما محمول موضوع بخواد نمیشه دیگه. ولذایشون فکر افتاده است یک کاری بکنه که این حیثیت هم باشه هم نباشه، که حیثیت از بین نره. یک کاری کنیم جز موضوع نباشه، در این حال پای حیثیت در میان باشه. اگر نیاریمش که تداخل علوم میشه. توجه دارید کلام ایشون در نهایت الدرایه میبینید و همچین کلام تحصیب الاصول فردا انشاءالله بحث میشه.